أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. سلامتي قطب عالم امکان. حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفداه. اجمانک صلوات محمدی پسند نید بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلامتی خودتون، خانواده محترمتون، رهبر عالی قدر انقلاب اسلامی، صلوات حیدری پسند نید بفرمید. شب دوم ماه محرم هست، انشالله که این عزاداری ها رو خود ابا عبدالله حسین به نحو احسن از بنده و شما قبول بکنه. اما عرض می کردیم خدمت شما که قلب انسان که دو قسمت میشه، دو شقه میشه، یک قلب ظاهری و یک قلب باطنی، که قلب ظاهری این انسان مسئولیت این رو داره که این خون بدن رو پمپاژ بکنه، به بدن خون برسونه. بالاخره شریان حیاتی وجود انسان از نظر ظاهری به این قلب بستگی داره. لکن یه قلب دیگری انسان داره که مثل همین قلب شریان‌های حیاتی انسان به او بستگی داره. اون روح در روح انسان گنجونده شده که خدا متعال هم در قرآن می‌فرماید که هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. دوست دارید به شما بگم که توی قلب شما چی میشه که شیطون میشینه؟ قلب انسان هم میتونه جایگاه خدا باشه، ملائکه باشه، هم میتونه جایگاه شیطان باشه. مثل یک ماشینه، پشت فرمون این ماشین هم میتونه یک انسان عاقل بشینه، هم میتونه یک انسانی که عقل نداره، کم عقله، عقلش زائل شده بشینه. انسان عاقل حرکت دادن فرمان رو در مواقعی که بهش نیاز نیست تباهی میدونه، لذا فرمونو محکم میگیره. اما انسانی که ناعاقله، نادانه، یا بچه کوچیک تمییز نداره، نمیدونه خوب بچیه، این بچه کوچیک دوست داره این فرمونه این ور اون ور بکنه، هی دوست داره فرمونو بچرخونه، لذتش با چرخوندن این فرمونه. اما انسان عاقل لذتش با حرکت ماشینه، این فرمون وسیلشه. لذا امیرالمؤمنین در تعبیر دنیا می‌فرماید دنیا مثل یک مار خوشخط و خاله، خوشگل و زیبا، با رنگامیزی زیبا، با نقوش زیبا. بعد آقا می‌فرمایند بعضی ها مثل بچه‌های کوچیک که یک زیبایی رو می‌بینن دوست دارن به اون زیبایی دست بزنن، نزدیک این مار میشن و به این مار دست میزنن، به این مار نیششون میزنه. اما انسان‌های عاقل زیبایی رو همیشه از دور میبینن، هیچ موقع نزدیک نمیشن که نیش اون مار به او برسه. دنیا هم همینطوره. ازا همه این مسائل بستگی داره که ما توی این روحمون چه کسی بنشینه. بله، روح انسان محلی برای جلوس داره که اصل اون مجلس رو این محل جلوس میچرخونه، که خدا میگه میخواین به شما بگم چی میشه که پشت قلبتون شیطان میشینه؟ تنزل و کل و افاکن اثیم. انسانی که دروغ بگه پشت قلب شیطان میشینه. ولی ساده، به همین سادگی قلب بنده و شما در تسخیر شیطان قرار میگه. سه تا مرحله داره شیطان برای اینکه تو قلب انسان بشینه. اول میفرمایه لیوهون علیهم، وحی میکنه، وسوسه میکنه، هی تو ذهنش میگه این کارو بکن اون کارو بکن. اگر انسان چراغ سبز به شیطان نشون بده میفرمایه تنزل الشیاطین. وقتی گفت آره حرفت خوبه، میگه بیا بشین اینجا، میاد میشینه تنزل الشیاطین پشت قلبش. بعد هرچی که شیطان گفت این انجام داد، هر کاری که فرمون، هر کاری که این شیطان خواست فرمون رو اونوری سمتی چرخوند، بعد این شیطان میشه فلهم قرینون، میشه قرینش، میشه رفیقش، دیگه خودش هم میشه شیطان. از اون بر میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اگر انسان در راه خدا قدم برداره، سختیاشو به جون بخره، تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه میان تو قلبش میشینه. پس این قلب جایگاه داره، محل جلوسه. خیلی ها میان تو این قلب میشینن، خیلی ها میرن از این قلب میرن. البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. درخت یکیه، بارون یکسانه، بذرم همو بذره. اما یه وقتی زمین الذی خبثه، زمینی که نمیشه چیزی توش بالاخره کاشت، همون بارون میاد، همون بذرم بکاری هیچی از توش روش نمیکنه. یه وقتی هم هست زمین آماده است، بذر رو که میذاری تا بارون یه مقدار آب بهش میخوره رشد میکنه. همه اینا به چی بستگی داره؟ به اون زمینه. روح بنده و شما او زمین است. که یک وقتی میفرماین آنقدر قرآن برای قلب بخونی این قلب باز نمیشه، یه وقتی میگن یه آیه قرآن میتونه یه قلبی رو به اوج آسمون رو ببره. بستگی داره به این که ما چه کسی پشت قلبمون بشینه. رضا امام صادق علیه السلام این مقدمه رو عرض کردم تا این حدیث و خدمت شریف شما بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماید که قال الابلیس، ابلیس گفت، امام از زبان ابلیس داره میگه، قال الصادق علیه السلام فقال الابلیس خمسة اشیاء لیس فیه نهیلتون و سائر الناس فی قبضتی. شیطان میگه پنج تا گروه از انسان ها هستن که من نمیتونم بهشون دست پیدا بکنم، الباقی انسان ها تو قبضه و چنته منه. بعد میفرماید اولیش اینه، من اعتزم بالله النیت صادقه و اتکل علیه فی جمعی امور. میفرماید اولین گروه از آدمایی که من نمیتونم دست بهشون بزنم اونایی که نیت صادق دارن، اونایی که تو جمعی امور به خدا توکل میکنن. وقتی ریز میشیم تو این، روایت امام صادق تو ذهنمون میاد. آقا امام صادق میفرماید روز قیامت که میشه، خیلی از این آدم های نمازخون و روزه بگیر و اهل حج و خمس و زکات و امثال و هم رو خدا میندازه تو جهنم. بعد اینا برمیگردن به خدا میگن خدایا، میگه ما نماز نخوندیم. خدا میگه بله. یه خدا میگه ما روزه نگرفتیم. خدا میگه بله. یه خدا میگه ما حج نرفتیم. خدا میگه بله. بعد میگه خدا برای چی ما رو میندازی جهنم؟ بعد خدا اونجا عتاب میزنه، میگه به من میگی ببینم نماز برا کی خوندی، روزه برا کی گرفتی، برا چی نماز خوندی، برا چی روزه گرفتی؟ این دوتاش هم سواله، برا کی و برا چی. بعضی ها نماز صبح میخونن، میگه خدای من یه هفته نماز صبح هم میخونم قضا نمیشه، به این شرط که فلان مشکلم حل کنی، آه فلانی ازدواج بکنم باش، پولم، کارم، ایجوری. بعضی ها سینه میزنن، میگه امام حسین نگاه من دارم میام تو عزاد میشینم، مریضم و گرفتارم و شفا بدی. برای کی؟ شاید برای امام حسین. برای چی؟ برای خودش، نه برای امام. بعضی هم که نماز اصلا برای خدا نمیخونن، قربشون بشن، اونا دیگه واقعا خیلی حرفه‌این، یعنی زحمت میکشن، وضو میگیرن، نماز هم میخونن ولی برای خدا نمیخونن. بعد میگن خدایا ما که خوندیم حالا نمازو، اذیتمون نکن دیگه. بعد خدا میگه که آخه تو برای کسی نماز خوندی که خودش الان گرفتاره پیش من، اون نمیتونه کار تو رو را بندازه. پس ما با تمام رفتارهای زندگیمون رو به اسم خدا بکنیم، تمام قدمهای زندگیمون رو برای خدا برداریم. امام رضا علیه السلام میفرماید که شما وقتی صبح از منزل میای بیرون، ایشون لفظ صبح هم داره، اشاره میکنه به خیلی ها که آقا صبح محل شروع رزق و روزیه، صبح وقتی از خونت میای بیرون، آقا میفرماید یه طرفت شیطان ایستاده، یه طرفت ملائکه ایستادن. برای من شما پیش نیومده وقتی یه وقتی تو ماشین میشینی هم فلش داری موسیقی داری، هم فلش داری مدحی بذاری، تلویزیون میخوای باز بکنی هم میتونی قرآن گوش بدی، هم میتونی یه فیلم ببینی که هیچی به دردت نمیخوره. وقتی میخوای نگاه بکنی هم میتونی به گناه نگاه بکنی، هم میتونی به ثواب نگاه بکنی. وقتی که شب میخوای بخوابی این کانال تلگرام ها رو نگاه میکنی، هم میتونی تو گناه بری، هم میتونی تو ثواب بری. وقتی پای اینترنت میری هم میتونی از سایت های خوب استفاده بکنی، هم میتونی از سایت های بد استفاده بکنی. یعنی اون لحظه هر دوتا به یک اندازه برای تو مهیاست. خب اونی که تو رو به دعوت بدی میکنه میگه بیا تنزل و شیاطین، بیا شیطون بشینه تو قلبت. اونی که تو رو دعوت به خوبی میکنه میگه بیا تتنزل علیهم الملائکه، بیا ملائکه تو قلبت بشینه. مونده من و شما چه انتخابی بکنیم. خب زحمت میکشه، یکی میره مسجد میگه من هیچ گناهی نمیکنم، خب زحمت کشیدی. یعنی اونی که بره مسجد و هیئت، توی همون مسجد و هیئت گناه بکنه، اون خیلی آدم داغونیه، چون هر طرف رو نگاه میکنی شما خدا و پیغمبر میبینی، گوشت، زبانت، دستت، وجودت، همه اینجا وقف خداست. و کار مهمی نیستش که ما اینجا خدا خدا بگیم، یعنی کسی اینجا خدا خدا نگه بایستی به باز قافیه رو. اما کار مهم اینه که وقتی پامون از اینجا گذاشتیم بیرون، اونجا هم آیا ما میتونیم خدا خدا بگیم؟ آیا میتونیم ما حسین حسین بگیم؟ آیا میتونیم ما موقعی که سینه میزنیم، یک جا داره مثلا مدام میگه آقا دستتو بیار بالا، این دستتو تکون بده به امام حسین، نشون بده خودتو، شما اینجا خودتونو به امام حسین نشون میدین، آیا وقتی از اینجا رفتین بیرونم میتونین خودتونو به امام حسین نشون بدین، میگه امام حسین منو ببین، در معرض گناه قرار گرفتیم، میتونین بگه امام حسین منو ببین، نگاه کن پیروز شدم، موفق شدم. جنگ عزیز من، تعارف نداریم که، جنگ قرار نیست توپ و گلوله و تفنگ و تانک باشه که، اون جنگ جنگ مسخره بازیه، به خاطر اون اسمشو گذاشتن جهاد اصغر، کوچیکه که ارزش نداره. جهاد اکبر اینه که تو جنگ بزرگ ببینن تو چند تا سیلی خوردی از شیطون، چند تا سیلی بهش زدی، چند بار ناکوت شدی، چند بار ناکوتش کردی، چند بار سالم از رینگ اومدی بیرون. اما وقتی اینو حساب کتاب میکنه اون موقع تازه معلوم میشه. رضا امام رضا علیه السلام میفرماید وقتی از خونه میای بیرون، وقتی میخوای کاری رو انجام بدی، بگو بسم الله و بالله و آمنت بالله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی چی؟ یعنی بگو من با خدا کار دارم، با غیر خدا کار ندارم. گوسفندو وقتی سرشو میخوام ببرن، میگن توی رساله های مراجعتون نگاه بکنید، میگن بسم الله بگو سرشو ببر، اگه بسم الله نگی، نام خدا رو نگیری، میته است، مرداره، نجسه، نمیتونی بخوریش اگه بسم الله نگی سر گوسفند ببری. ولی بسم الله بگی، تفاوت بین پاکی و غیر پاکی توی بسم الله. بعد میگن آقا چرا مشرکان نجسن؟ مثالش اینه دیگه، قرآن میفرماید، فرماید مشرکین نجسن، نذارید وارد بیت الله حرام بشن، خانه های خدا بشن. چرا بابا؟ این که همون میره خوشگله، خوشتیپ به کروات میزنه، یه کارهایی انجام میده که ما انجام نمیدیم. چرا نجسه؟ علتش اینه، این خدا بهش عقل داده، شعور داده، فهم داده، همه چی داده، بازم نمیگه خدا، بازم بسم الله نمیگه، اسم خدا رو به زبونش جاری نمیکنه. او گوسفند که شعور نداره، انسان وقتی اونو ذبح میکنه بسم الله نمیگه، اون میته میشه. این انسان که شعور داره، عقل داره، فهم داره، این بسم الله چرا نمیگه؟ بسم الله یعنی تو هر کار. اینه که بعضی از علما میگن آقا وقتی گناه اومد سراغت، حریف گناه نشدی، چند تا کار پیشنهاد میدن، این عملیه، این یاد بگیریم. میگن آقا مثلا آجا آقا چی کار کنیم، اینو یاد بگیریم. یه وقتی گناه اومد سراغت چند تا کار انجام بده. اول به گناه بگو یه دقیقه صبر کن، بگو یه دقیقه دیگه انجام میدم گناه رو. میگه این مکس باعث میشه اون هوای گناه از ذهنت بره، مکس کردن. چون گناه میگه همین الان انجام بده، زود باش، زود باش همین الان انجام بده. بهش بگو صبر بکن، صد هزاران کیمیا خلق آفرید، کیمیایی همچو صبر عالم ندید. صبر، آه گناه، صبر بکن. خود دومی چیه؟ میفهمید دومی که خیلی مهمه، همین علما میگن، میگن وقتی گناه اومد سمتت، یاد امام حسین بیافت، بگو امام حسین یاد چقدر خودمو بهت نشون دادم، اینجا خودتو به من نشون بده، اینجا شما امام حسین باید بیای کمکم بکنی، اینجا صدا بزن امام حسین، با همه سختی صدا بزن امام حسین. خیلی سخته لحظه گناه انسان اسم امام حسین رو بیاره. لذا به خاطر این میگن که بعضیا موقع جون دادن هر چقدر بهشون بگی بگو لا اله الا الله نمیتونه بگه، چون سختشه بگه. برای این میگن که خواهر من، برادر من، زندگی تو یه جور بچین که چشمت به گناه نیفته. کارت، خونت، فامیلت، همه اینا رو یه جور بچین که چشمت به گناه نیفته. توی خونت حتما یک جای رو داشته باش که از همه بیشتر چشمت اونجا میفته، اون قسمت رو بذار به اسم خدا، به اسم اهل بیت، که گناه اومد سراغت چشمت اونجا باشه، تو رو متوجه اون شخص، اون کار، اون عمل بکنه، از گناه تو رو دور بکنه. قدیما از خونه کارگر در می اومد بیرون، کشاورز در می اومد بیرون، دو تا خونه اونورتر تا بره به زمین کشاورزیش برسه به قبرستون می رسید. برید شما روستاها رو ببین، روستاها اینطوری هست. بعد چی می دید؟ می اومد از تو قبرستون رد بشه بره برای کشاورزیش، قبر می دید، یه قبری که ساختن آماده است برای یه میت می دید، بعد یه چیزی رو می دید که میت رو با اون می برن، بعد غسالخونه رو میدید، بعد یه محلی رو میدید برای نماز خوندن. تا این شخص برسه به محل کارش هزار تا استغفار میکرد، همش یاد مرگ میافتاد، استغفار میکرد، توبه میکرد، اصلا لقمه حرامی دیگه تو زندگیش نبود. الان انسان از خونه در میاد تا به کارش برسه هزار تا گناه میکنه، چشمش هزار جا میره. چیکار بکنیم؟ و میگه زندگی تو عوض بکن، نگاهتو درست بکن، مراقب نگاه های حرام باش. اولیش اینه، میگه شیطان تو وجود اینجور آدمایی که صبح تا شبشون خدا خدا میکنن نمیره، نمیذاره بره. ازا پیغمبر خدا اومدن، یاد بگیرین اینم خیلی خوبه، اومدن پیش پیغمبر فهمدن آقا چیکار کنیم رزقمون زیاد بشه. رزق یعنی چی؟ یعنی روزیمون زیاد بشه، نه پولمون زیاد بشه ها. بعضیا پول دارن ولی فقیرن، پول دارن ولی فقیرن. بعضیا پولشون کمه ولی پر روزی هن، میبینی دست خیر داره، کمک میکنه، هیچ موقع گرسنه نیست، به همه جا کمک میکنه، به این میگن رزق. ولی یه کسی میبینی، من خیلی از این آدم ها رو دیدم، پول داره، میگن فلان میای مثلا برای آخرتت فلان قد برای مسجد کمک کن، میگه نمیتونم، ندارم، شرمندم، ببخشید، معذرت خواهی میکنه، ولی خب میگه ندارم، ولی پول داره. از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله چیکار بکنیم رزقمون زیاد بشه؟ پیغمبر فرمود دم علی الطهاره، همیشه با وضو باش، با طهارت باش، چون وقتی تو با طهارتی یعنی نام خدا رو بدنت حک شده، نیاز به خالکوبی نداری. اینا که می نویسن رفیق بی کلک مادر اینجا می نویسن، اینجا می زیر پلک می نویسن، همه جاشون می نویسن رفیق بی کلک، اینا یعنی چی؟ اینا ضعیفن، اینا آدمای ضعیفی ان. چرا؟ چون اینا فکرشون کار نمیکنه که هر لحظه به یاد اون کسی که خالکوبی کردن بیفته، به خاطر اون می نویسن که ببینن یا می نویسن که نشون بده. اما اون کسی که دم علت طهاره، طهارت داره، هر لحظه یاد خداست، نیاز به نوشتن نداره، نیاز به نوشتن نداره، چون وجودش با خداست، همراه خداست. اینه که طهارت داشته باشین عزیزان، چیزی نیست. ما وقتی دست میشوریم چقدر وقت میگیره؟ حالا یک کم هم آب بیشتر کنیم، بیشتر قاطیش بکنیم. دیدین یه وقتی مهمون میاد خونتون آب گوش دارین کمی غذا، میگه یکم آب بیشتر قاطیش کن، حالا وضو هم میگیری یکم آب بیشتر قاطیش کن، دست صورتت میشوری آب بیشتر قاطیش کن. یادتون باشه چیزی نیست، اما رزق روزیتون زیاد میشه، عشق چشمتون زیاد میشه، گناه نزدیکتون نمیشه. 5 تا چیز که شیطون نمیتونه نزدیک اون آدما بشه اگر این 5 تا رعایت بکنن، یکیش اینه که هر لحظه انسان یاد خدا بشه تو کاراش، غذا مخوره بگه بسم الله، از حیات میره بیرون بگه یا حسین تو کمکم بکن، تو این دنیا، تو این عالم پر از گناه، خدا شاهده دنبال این میگردن که مجلسای حسین خالی بشه، دنبال این میگردن که تک تک من و شما رو به گناه بندازن، چون اگر من و شما به گناه بیفتیم دیگه امام زمان کسی رو نداره که سنیه میخواد برای امام زمان سینه بزنه یا یهودی و مسیحیه، و من و شماییم دیگه. خب اگه من و شما به گناه بیفتیم دیگه امام زمان کسی رو نداره که لذا دنبال اینن من و شما رو آلوده بکنن. خب ما هم که کسی نیستیم، ما گناه دلمونو میبره، ما ضعیفیم، و چی کار باید بکنیم؟ میگه دستتو بلند بکن، از امام حسین بخوا مدد بگی، تو همین محرمیه، تو همین شب دوم محرم بگو امام حسین من ضعیفم، اما تو کمکم بکن، من نمیتونم مقابل این گناه ها دووم بیارم، اما تو که میتونی کمکم بکنی مقابل این گناه ها. این شبا اینجوری باید با امام حسین حرف بزنیم، اینا رو باید از امام حسین بخوایم. آقا اون لحظه‌ای که رفتم تو خیابون گناه اومد سراغم، آقا خودتو نشون بده، وگرنه چش من میره، خودتو نشون بده. آقا شب دوم ماه محرم هست، میفرماید که خب این کربلا که زینب برای او عشق ریخته، امیر المومنین برای او عشق ریخته، پیغمبر برای او عشق ریخته، از حضرت آدم تا خاتم برای همین کربلا و عاشورا امام حسین گریه کردن، حالا زمانش شده. وقتی کاروان حرکت میکنه یه وقت میبینن ابا عبدالله حسین چشمهانشو بست، دقایقی بعد باز کرد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد دیدن این اسب ابا عبدالله حسین دیگه حرکت نکرد، همونجا ایستاد. آقا از اسب پیاده شدن، یه چند قدمی زدن، بعد حضرت زینب سلام الله علیها آمد، گفت برادر جان چرا حرکت نمی کنیم؟ گفت زینب اعوذ بک من الکرب والبلا، رسیدیم اونجایی که نباید میرسیدیم. زینب جان، خواهرم، برو آذر شو، برو اسیری. خواهرم برو به بچه ها بگو آماده بشن. رضا میفرماید ابا عبدالله حسین آمد گفته شروع بکنید همینجا خیمه ها رو برپا بکنید. دارن که حضرت زینب کبرا آمد از ناقه پیاده بشه، از این شتر پیاده بشه. حضرت ابوالفضل عباس اومد این محارم بنی هاشم رو جمع کرد دور ناقه حضرت زینب. بعد فرمود خواهر جان پیاده بشو، دستان خواهرش رو گرفت، خم شد. حضرت زینب پاشو گذاشت رو پای ابوالفضل عباس. با چه کرامتی زینب کبرا دختر امیرالمؤمنین پیاده شد از این ناقه شتر. بعد میفرماید یه نگاهی به حسین کرد، گفت برادر جان اینجا یعنی تمام کار. حسین گفت خواهرم تمامه. عباس اون گوشه ایستاده. بعد میفرماید که زینب یه مقدار تو دلش ترس افتاد، لرز افتاد. برگشت امام حسین گفتش خواهرم انان از کف ندی ها، خودتو نبازی ها. بعد برگشت زینب کبرا به حسین ابن علی گفت برادر یه کار میکنم سب به دست و پام بیفته. یه کار میکنم سب زیر دست و پای من ناله بزنه. عباس اومد گفت خواهرم غم تو دلت نباشه ها، من پسر علیم، علی دخترشو به من سپرده، تا من هستم کسی نگاه چپ نمیتونه به تو بکنه. همه اینا رو زینب شنید دلش قرص شد، آماده شد. اما زینب جان لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، عصر عاشورا که شد زینب گفت عباس جان کجایی، حسین جان کجایی، ببینی چه بر سر خواهرت میارن. اونقدر امام حسین رو صدا زد تا صدا زد حسین اخیه الهیه، خواهرم بیا اینجا درد دلتو به من بگو. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلوات النبي.